نمیان کنن چون این کار دینه، دین است که به علم جهت میده. علم میتوانه در خدمت بشر باشه، میتوانه علیه بشر باشه، میتوانه در خدمت عدالت باشه، میتوانه در خدمت ظالمین و مستکبران طواغیت عالم باشه، کمون که الان هست. این جهت دادن به علم هم به عهده حوزه است. خب من حالا یه دو سه تا، چون وقت نیست دیگه، یعنی چند دقیقه بیشتر به از آن نداریم، من آیاتی رو اینجا یادداشت کرده بودم که بخونم براتون که دیگه حالا مجال نیست. یه نکته راجع به درس خوندن عرض می‌کنم. درس رو جدی بگیرید. درس رو جدی، درس فقه رو جدی بگیرید. ببینید عالم دین میخواد معارف اسلامی رو به دست بیاره، از کجا؟ از کتاب و سنت و عقل. اینه دیگه، اون بخشش مربوط به عقله، بخشش هم مربوط به کتاب و سنت، به نقله. خب باید بدانه که چجوری باید به دست بیاره. این همون اجتهاد. اجتهاد یعنی چگونگی استفاده این معارف از منابعش، این معنای اجتهاد. یعنی متد، به تعبیر فرنگی بنده اصرار دارم نکنم اما اینجا ناچارم، متد استفاده حقایق و معارف از منابعش، این اجتهاد. خب این اجتهاد رو اگه بخواد انسان دارا بشه باید تمرین کنه، باید کار کنه. این درس فقهی که شما میخونید ولو طهارت باشه. حالا بعضی ها میگن طلبه آقا چرا همش طهارت و صلات و بلا، این فرق نمی کنه. اون چیزی که به شما این شیوه استنباط رو یاد بده، این مورد نیاز شماست. گاهی در یه مسئله مربوط به طهارت هست، گاهی در مسئله مربوط به صلات هست، گاهی مسئله مربوط به بحث معاملات هست، اجاره هست و چه هست. باید بدونید شما چجوری استنباط کنید. اگر این طریقه استنباط یاد گرفتید، اون وقت ارزش‌های اخلاقی رو درست استنباط می‌کنید از کتاب و سنت. مثل بعضی از نیمه سوادها، حالا احترامشون کنیم نگیم بی سواد، نیمه سواد یه چیزی چهار کلمه یاد گرفتن، راجع به مسائل دینی اظهار نظر می‌کنن، به یه آیه هم گاهی استناد می‌کنن. خب این آیه معناش این نیست، این به خاطر ضعف در فهم آیه و استنباط از آیه است. به خاطر همین است که اجتهاد وجود نداره. پس درس خوندن برای مجتهد شدن لازمه. البته من نمیگم همه باید مجتهد بشن، یه امر واجب کفایی است در واقع. یه عده ممکنه نیاز به مجتهد شدن نداشته باشن، اما برای فراگیری معارف اسلامی اجتهاد لازمه. این یه نکته. درس رو باید خوب خوند. طلبه روشنفکر امروزی حق نداره بگه که آقا ول کن این حرفا رو، درس ها رو. نه، باید درس خوند. باید بیمایه. بنده زمان مبارزات بودن بعضی از طلبه های پرشور داغ در مشهد دور بر ما که اینا گاهی میشنفتن میگن آب مبارزه میکردن، واقعا هم مبارزه میکردن. خدا این چیه همش مکاسب میگفتیم، مثلا کفایه میگفت. من به اونا میگفتم نکنید بعد نمیتونید به درد نظام اسلامی بخورید، نمیتونید استفاده کنید، نمیتونید به مردم چیز یاد بدید. اینه، این درس خوندن یک مسئله است. یه مسئله این است که در حوزه ممکنه اختلاف نظر وجود داشته باشه در مسائل گوناگون. در مسائل علمی که اختلاف نظر هست، در مسائل جهتگیری های فکری که اختلاف نظر هست، در زمین های سیاسی هم اختلاف نظر ممکنه باشه. این اشکال نداره. اختلاف نظر، اختلافات رو باید مدیریت کرد. مواظب باشید اختلاف نظرها به درگیری و تشنج و ناخن زدن به چهره یک دیگر نینجام. ما در گذشته در سنت و حوزه‌های خودمون داشتیم. حالا من آخرین موردشو که بخوام عرض بکنم، بر اون هاش مشتبه قزوینی رضوان الله علیه، ملای برجسته بزرگی بود ضد فلسفه و عرفان در مشهد. ما بنده خودم جزو ارادتمندان ایشون بودم و هستم. مرد واقعا بزرگی بود، اما ایشون سلیقه علمیش این بود، درست ضد فلسفه و ضد عرفان. کتاب هم در این زمینه نوشته بود، تدریس هم میکرد، جزو برجسته ترین شاگردای مرحوم آمیز بهتی اصفهانی بود. خب امام بزرگوار مغز فلسفه و عرفان بود، لب فلسفه و عرفان بود. خب اینا خیلی با هم فاصله دارن، یعنی درست به کلی در دو نقطه دو قطب یک طیف قرار دارن. وقتی که مبارزات شروع شد و امام نشون داد که رهبر این مبارزه است، امام از روزهای اول مبارزه این رو اثبات کرد. این آقای آش مشتبه قزوینی با همه این اختلافاتی که داشت بلند شد از مشهد، یه جماعتی رو به خودش برداشت، آمدن دیدن امام در قم، آمدن اظهار ارادت به امام کرد. تا وقتی همیشون زنده بود، سال 1146 ایشون از دنیا رفت، تا وقتی زنده بود پای انقلاب بود، یعنی واقعا امید ماها طلبه های مبارز اون روز در مشهد به مرحوم آش مشتبه بود، با اینکه اختلاف سلیقش با امام اینجوری. مرحوم آمیز جواد آقای تهرانی ملای دیگری بود در رتبه های بعدی از همون جماعت مخالفین فلسفه و عرفان که ما به خدمت ایشون درس هم خونده بود. ایشون خب نقطه مقابل بودن دیگه. بعد که انقلاب، قبل از انقلاب ایشون اظهار ارادت به امام میکرد. من خودم از ایشون شنیده بودم اظهار ارادت و علاقه به امام رو قبل از پیروزی انقلاب. بعد از پیروزی انقلاب آدم بلند شد رفت جنگ. پیرمرد 70-80 ساله بلند شد رفت لباس بسیجی پوشید پای خمپاره و مشغول جنگ شد. یعنی اینجوری اینها، اینجور ما آدم های اینجوری داشتیم. اختلاف فکری در این حال اتحاد به معنای واقعی کلمه، لله فی الله فی سبیل الله در قدیم هم داشتیم. مرحوم صاحب حدائق اخباری، البته اخباری واقعا ملا، صاحب حدائق واقعا ملاست، و مرحوم آقا باقر بهبهانی اصولی متمحض قح اصول و در واقع زنده کننده اصول در یه بوره از تاریخ حوزه های علمیه ما. این دوتا هر دو کربلا بودن، با هم هم مباحثات تند و زیادی داشتن. مرحوم صاحب حدائق وصیت کرد که از دنیا رفتم نماز منو آقا باقر بهبهانی بخونه، و همین کارم شد. ایشون از دنیا رفت، مرحوم آقا باقر بهبهانی نماز ایشون رو. یعنی این چیزا در حوزه وجود داشت، البته ضدش هم خلافش هم بوده، تزاهمات بی خودی، تعارضای بی جا از اینا هم داشتی، اما برجستگان ما اینجور بودن. در حوزه از یک طرف طلبه های جوان باید ادب را، اطاعت را نسبت به بزرگان حوزه، نسبت به مراجع تقلید حفظ کنه، همینطور که توی همین منشور روحانیت امام رضوان الله علیه همینا هست. اون بزرگان حوزه هم باید حلم را و تحمل را نسبت به جوان ها در نظر داشته باشن. از یک طرف حلم و تحمل لازم، از یک طرف هم ادب و اطاعت لازم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. اللهم
از رادیو گفتگو برنامه بر بال سخن رو شنیدید. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با طلاب حوزه علمیه مورخ 18/2/98.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، بخش دوم به برنامه های رادیو گفتگو از ساعت 14 امروز آغاز شده و تا 22 ادامه خواهد داشت. از همراهیتان سپاسگزاریم. برای ارتباط با ما از این شماره ها و نشانه ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، و همچنین یک تلفن مستقیم برای ارائه پیشنهادهای شما شنوندگان ارجمند با رادیو گفتگو، شماره 27861035. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند با برنامه های رادیو گفتگو و امیدوار هستم که این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه عهدنامه رو در ساعت 14:20 تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. بازخوانی نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی، توصیه به مردم گرایی کارگزاران.
ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
عهدنامه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه. بكارشناسي حجة الإسلام والمسلمين حميد رضا مهدوي أرفع.
امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر یک اصلی رو بیان کردن. قطعا وقتی من این اصل رو عرض بکنم، اکثریت مردم خوشحال میشن، اما یه اقلیتی بهشون بر میخوره و ناراحت میشن. اتفاقا امیر المؤمنین این تفاوت نگاه و عکس العمل رو جلو پیشبینی هم کردن. اون اصل اینه، در جامعه متاسفانه، بالاخره در همه جوامع هست، یه اکثریت توده مردمن، یه اقلیت خواصن، از آشنایان و دوستان و همحزبی ها و بالاخره افراد خاص و اقشار ویژه که به اینا اصطلاحاً میگن خواص. علی علیه السلام به مالک اشتر در نامه 53 میفرماین مردم گرا باش ولو به قیمت نارضایتی خواص، اما مراقب باش به اسم اینکه نخبگان و خواص و سیاسیون رو هواشونو داشته باشی، مردم رو ناراضی نکن. بعد برای این دستورالعمل منطقی دارن بسیار بسیار دقیق. میفرمایند ببینید، غالب افرادی که اصطلاحاً به اونها خواص مسئولین میگن، از نظر توقع انتظارات از مدیران و حکومت بسیار افراد و گروه های پرتوقع و پرهزینه و پرخرجی برای حاکمانه، اما در گرفتاری های حکومت، در نیازهای حکومت، معمولا افرادی بی خاصیت و یا کم خاصیت هستند. برعکس، توده مردم این همه مشکلات رو تحمل میکنن، جنگ، ناامنی ها، گرانی ها، تحریم ها، مشکلات مختلف که در یه حکومت مثل زمانه ما گاهی زیاد هم میشه به واسطه خباثت دشمنان و ضعف مدیران. مردمی که در صحنه همیشه حاضرن، در اوج گرانی ها و مشکلات 22 بهمن رو عالی برگزار میکنن، روز قدس رو برگزار میکنن، انتخابات رو عالی برگزار میکنن، کم توقع ترینن، اما در مشکلات هم پرکارترین و پرخدمت ترینن. امیرالمؤمنین علیه السلام میفهمد وقتی که توده مردم بار اصلی کشور و نظام و اسلام و انقلاب به دوش میکشن و هزینه کمتری رو دوش حکومت دارن، ولی خواص بار بسیار زیادی رو بر دوش مسئولین میگذارن و کمترین فایده و خاصیت دارن، تو از خواص دل بکن، با توده مردم باش. دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو در حق میانه ترین، در عدل فراگیر ترین و در جلب خوشنودی مردم گسترده ترین باشد، زیرا همانا خشم عمومی مردم خوشنودی خواص را هم از بین می برد، ولی خشم خواص را خوشنودی همگان بی اثر می کند. علی علیه السلام می فرماید خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل می کنند، زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر و در اجرای عدالت از همه ناراضی تر و در خواسته هایشان پافشارتر و مصرتر و در عطا و بخشش ها کم سپاستر و به هنگام منع خواسته ها دیر عذر پذیرتر و در برابر مشکلات کم استقامت ترند. این از خواص.
وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق واعمها في العدل واجمعها لرضا الرعيه، فان سخط العامه يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين، والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
اما عوام در صورتی که ستونهای استوار دین، اجتماعات پرشور مسلمین و نیروهای ذخیره دفاعی کشور عموم مردم می باشند، پس به آنها گرایش داشته باش و اشتیاق تو با آنان بیشتر باشد. علی علیه السلام توصیه می کنند که برو تو دل مردم، با مردم باش، خدمت به مردم رو عصد بده، ولو که بعضی از خواص پرتوقع بی خاصیت ناراضی باشند. این اصلیست که در نهج البلاغه ما شاهدیم. آیا واقعا در این چند سال مخصوصا و دولتهای قبلی شایسته این مردم عزیز و نورانی و مؤمن است که پسر فلان مسئول ارشد، برادرزاده این یکی، دختر اون وزیر، فامیل این رئیس مجلس، اگر اتفاقاتی داره میفته اینا واقعا شایسته مردم عزیز ماست؟ ما جمهوری اسلامی تشکیل دادیم که بهترین، پاکدست‌ترین، با تقواترین و البته کارآمدترین افراد مسئولیت رو به دست بگیرن، نه که از قبل اینها خانواده ها و دوستان و اقوام و احزابشون برن خون مردم رو تو شیشه بکنن و بعد هم بعضن مسئولی بیاد تو تلویزیون یا جای دیگه از خائن به مردم تعبیر بکنه به خدمتگزار، که اینا خدمتگزار بودن، یا فلان شخصیت نظام آقازاده خودش رو که رسما هم جاسوسی کرده، هم خیانت اقتصادی کرده، هم به دشمن کد داده که مردم رو تحریم کنید، به زانو در بیان در موقع بدرقش به سمت دادگاه براش زیارتنامه بخونه و بگه تو مظلوم هستی و ایشالله خدا مظلوم رو کمک میکنه. این عوام فریبی ها محصول چیست؟ محصول بیدقتی به اون شاخص ها و دستورالعمل هاییست که دین به ما بیان کرد و ما فقط اون رو لقلقی زبانمون قرار دادیم. البته خدای نکرده این مباحث ازش این برداشت نشه که اکثر کارگزاران عزیز ما خدای نکرده غافلند، بیتوجهند، دنیا طلبند، نه. اما ببینید وقتی یک لباس سفید به تن میکنید یک لکه سیاه هم به چشم میاد و این عیب بزرگی است. اگر ما میگیم مسئولین باید با تقواترین باشند خودشون و از اون طرف مراقب باشند از قبل اونها کسانی بر مسندها قرار نگیرن که سوء استفاده کنن، این به خاطر این است که اون ردای سفید و پاک و عالی جمهوری اسلامی باید از هر گزندی در امان باشد و الا در حکومت‌های دیگه اصل و اساسش فاسد است. همه بر مبنای بخره چپاول حقوق مردم دارن کار میکنن، احزاب دنبال خدمت به مردم نیستن، دنبال تصاحب قدرت و ثروتن. اما در حکومت اسلامی اصلا پسندیده نیست، اونم آلودگی های در سطح انسان های بزرگ در مقام های بزرگ نظام اصلا پسندیده نیست. الگوی امام عظیم الشأن راحل رو ببینید، الگوی رهبر عزیز انقلاب رو ببینید که امروز دشمنانشون در رسانه های بیگانه خودشون به اعتراف اومدن که در ایشون، خانواده و اطرافیانش حتی یک نکته خاکستری نمیشه دید. چرا اینا تونستن مراقبت کنن از قبل اینها خواستشون به آلاف و الوفی نرسن که نظام متهم بشه، مردم ناامید بشن، اختشاش درست بشه؟ اما بعضی از مسئولین چرا مراقبت نکردن؟ اون چه که ما از نهج البلاغه بیان میکنیم مبتنی بر این نگاهی است که واقعا الگوی جمهوری اسلامی باید در جهان تکثیر بشه و با این آلودگی ها ما توان این که این رو به اون الگو معرفی کنیم نخواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پرتوی از نور کلام او جانمان را روشن می کند و دریچه می گشاید رو به گسترای دریا و بی نهایت آسمان. ژرفای کلامش به نگاه من وسعت می دهد و به زندگی من معنا، به دلهای من آرامش می دهد و امید، و شور اندیشیدن را در جان من جاری می کند. سخن از کلام علی علیه السلام است در نهج البلاغه.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. یار مهربان عنوان برنامه است که همینک تقدیم حضور شما عزیزان میشه. بررسی کتاب شعر تلقین.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
شعر زبان احساس است، لبخند زبان شادی و عشق زبان غم، و تلقین زبان ایمان، ایمانی که ممکنها را ناممکن می کند و ناممکنها را ممکن. ایمان به آمدن، نیامدن، ماندن، رفتن. ایمان به تنهایی. تلقین گاهی باور یک حقیقت است، گاهی به باور رساندن یک رویا، و گاهی حتی فرار از یک واقعیت. به نام خدا. سلام. تلقین اسم کتابیه که تو این برنامه امروز یار مهربان راجبش صحبت میکنیم با شاعرش محمد شیخی. سلام محمد شیخی.
سلام، عرض ارادت و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان محترم. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
محمد شیخی، از شعر بر ما حرف بدن. از اولین باری که فکر کردی میتونی شعر بگی؟
خب اگر بخوام اصلش رو بگم و برگردم به عقب، دوران مدرسه بود که با یه فراخوان شعر برای
ما... دوران مدرسه دوازده ساله. کدوم سالش بود؟
ابتدایی.
دوران دبستان.
آره، چهارم و پنجم ابتدایی بود که
10-11 سالت بود،
کمتر شاید حتی. آره 10 سالم بود که شعر برای مقام مادر بود.
بله.
بعد تو مرحله بعدی توی دوران راهنمایی شعر برای مقام امام زمان و حادثه بم که اتفاق افتاده بود،
دلدله بود.
آره، فراخوان‌های آموزش پرورش بود که باعث شد من یه خورده جذب بشم. بعد تو اونجا حتی مقام هم آوردم در سطح آموزش پرورش تهران، اما به واسطه سنگینی درس ها تو دوران دبیرستان یه مقدار فراموش شد، یعنی پیگیری نکردم. تا اینکه فراغت از تحصیل رخ داد و بعد از اتمام دوران دبیرستان دوباره روی آوردم به جلسات و آشنایی با اساتید و معلم ادبیاتی که در دوران پیش دانشگاهی داشتیم خیلی عامل انگیزه بود، ادبیات رو شیرین کرد واسه ما. دیگه از اونجا استارت خورد، شروع شد به صورت حرفه‌ای وارد شدن به عرصه شعر و ادبیات.
محمد شیخی، اون اولین شعری که گفتی چیزیش یادت هست بخونی؟
نه متاسفانه، فقط میدونم که این موضوعات رو داشت.
بله.
پر از اشتباه بود، پر از اشکال بود. خب
هر تو اگر اشتباه نکنی که یاد نمیگیری.
دقیقاً.
دیگه وقتی آدم اولین بار شعر میگه مطمئناً شبیه حافظ و سعدی و سهراب سپهری شعر نمیگه.
اینجوری باشه اصلا شک کرد.
برای اون ولی همون که حس کردی اون استعداد و غریحه رو داری و میتونی بگی و به هر حال جسارت کردی و وارد این دنیا شدی، خیلی ارزشمنده.
محبت دارید.
یک غزل ازت بخونم از کتاب تلقین، موافقی؟
بله، لذت میبرم از